امام حسین حافظ ایشون بوده و ما این کرامات کم تو زندگیمون نداشتیم، برای همین امام حسین واقعا به ما لطف زیادی داشته در زندگی.
درستون آیندهتون رو چطور میبینید؟
انشالله به کمک ارباب و تمام دوستان عزیز انشالله که خواهیم در رشته وکالت شرکت کنیم اگه خدا بخواد.
انشالله که پاینده باشی. برای دوستات چه توصیه داری؟
برای دوستام که در راه امام حسین هیچ کس پشیمون نمیشه و همه انشالله که در زیر پرچم عبدالله باشن.
انشالله که همیشه در سایه سار عنایت اون حضرت باشید. براتون عرض سلامتی و موفقیت دارم.
خدا نگهدار با اجازتون. گفتارش
مستند فرهنگ برنامه ایست که آماده پخش به مدت 26 دقیقه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
مستند فرهنگ
این برنامه علامه سید محمد حسین طباطبایی.
ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد، من خسی بی سر پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد.
سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی حاضر شده یک دوره خارج اصول که تقریبا 6 سال طول کشید و 4 سال نیز خارج فقه معظم الله را درک نمودم و همچنین 8 سال در خارج فقه مرحوم آیت الله نائینی و یک دوره خارج اصول معظم الله حضور یافتم و کمی نیز به خارج فقه مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی رفتم. کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت الله حجت کوچمری خواندم.
علامه می گفتن که من اول بار که رفتم نجف اشرف از خدا خواسته بودم که خود خدا دستم رو بگیره و موفقم کنه که از نجف بتونم استفاده و بهره لازم رو داشته باشم.
حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی.
تو همین مسئله که ذهن من بود یک کسی رو دیدم که احساس کردم باعث جزء علمای بزرگ اسلام باشه.
قاضی همه چیز همه کاره بود برای آیت الله.
میهمان حبیب خداست و او آن روز میهمانی داشت که حبیب خدا بود. وقتی به خدا آمد او رفته بود، اما گرمای حضورش انقلابی بزرگ در روح و جان محمد حسین طباطبایی برانگیخت. طوفان عشق دریای وجودش را به جوش و خروش درآورد. تنین صدای او تا ابد در گوشش سروش آسمانی بود. سید محمد حسین، به فکر تهذیب نفس باش. اگر دنیا میخواهی نماز شب بخوان، اگر آخرت هم میخواهی نماز شب بخوان.
شخصیت معنوی و الهی ایشون شکل گرفته از تعالیم مرحوم آیت الله قاضی است.
معلومه که از همون برخورد اول استعداد علامه رو میشناسن که دنبال فلسفه خواهی رفت و شما دنبال عقل پخته‌ای که لازمم هست که بروید اما باید دل سوخته ای هم داشته باشی.
و نقش مهمی که برای ایشون وجود داشت عیادشون بود، یعنی همون مادر ما.
سید عبدالباقی طباطبایی فرزند علامه،
او خودش را در شوهرش جستجو میکرد تا آخر عمر. اینطوری بود، ایشون شوهرش را قبول کرده بود و مصیبتهاش را تحمل کرده بود. در اون شرایط چند بچه ایشون قبل از 2 سالگی فوت میشن، آب و هوای اونجا هیچ نمیساخته به اینا. آقای قاضی سالیانه خونه ایشون زیاد میومده ایشون، و مادرم میگفت من از پدرت اجازه داشتم که وقتی ایشون میان منزل ما سر راهش قرار بگیرم و سلام کنم، که در یکی از همین دفعات بوده که آقای قاضی به ایشون خطاب میکنن. اینا رو من از مادرم شنیدم، آقای قاضی خطاب میکنن که دخترمو ناراحت نباش، این دفعه بچت میمونه، اسمش هم عبدالباقیه.
بیش از 8 سال از آمدن سید محمد حسین طباطبایی به نجف میگذشت و گذران زندگی و معیشت او با اندک پولی بود که از درآمد املاک شادآباد تبریز میرسید. اما در همین ایام در ایران رضاخان پایه‌های حکومت مستبدانه خیش را محکم آغاز کرده بود. او در اولین گام فرمان ممنوعیت ارسال ارز و پول به خارج از کشور به ویژه عتبات عالیات صادر کرد و به این ترتیب طلاب ایرانی در مضیقه شدید قرار می گیرند. علامه جوان که بنا به اعتقادهای شخصی از سهم امام و وجوهات استفاده نمی کرد، در شرایط سخت‌تری قرار گرفت. قرض‌های او از کاسب محله و آشنایان رو به افزایش بود، طوری که ناچار به فروش وسایل خانه شد.
در اون تاریخ که رضا شاه در ایران حاکم بوده، با فرستادن ارز به خارج از کشور مخالفت میکنه و اجازه نمیده که برای به نجف پول بفرستن. تعریف میکردن که هرچی نامه مینوشتیم پول نمیومد و ما خرج داشتیم دیگه، ایشون بوده و عیالش و بنده بچه بودم و اخویشون هم تحت تکفل ایشون بوده. مخارج هر روز به روز وجود داشت و ما دستمون به پول نمیرسید. ناچار میشدیم از دوست و آشنا و غیره یا از دکانها نسیه بیاریم یا از مردم قرض بگیریم. این ظرفیت کم کم تمام شد و ما دیگه نتونستیم از کسی قرض بگیریم و نه نسیه بیاریم. افتادیم به مضیقه. کم کم شروع کردیم به فروش اساسیه. اساسیه همون خورده خورده فروختیم و خرج کردیم. بازم هی نامه مینوشتیم ولی جواب نمیومد. این قضیه کش پیدا میکنه به ترتیبی که همه چیز رو آرام آرام میفروشن، حتی لحاف و دوشک و نمیدونم فرش و ظروف مطبخ و نمیدونم کتاب و اینا تمام میفروشن. کم کم حتی کتب درسی را هم میفروشن، لباس های اضافی را هم میفروشن. این قضیه اسفند سال 1114 بوده. همه چیز رو میفروشن، خونه خالی خالی میشه، کف اتاق حسیر، و باز هم به نتیجه ای نمیرسن. تعریف میکردن عبوی که یک روزی خیلی من به تنگ آمده بودم از این وضع، پاشدم رفتم حرم و بعد از سلام و زیارت عرض کردن که یا جدا همینجوری طلبه داری میکنید؟ این حرف رو زدم، اما تا حرف رو زدم به شدت پشیمان شدم که این خلاف توکل و من چرا این حرف رو زدم. اما متاسفانه حرفو گفته بودم و از ذهنم پریده بود. خیلی ناراحت و افسرده و استغفار کنان برگشتم منزل، اومدم تو خونه. خونهشون نزدیک حرم بوده. اومدم خونه، دیدم توی خونه هیچ کس نیست. در همین حیث و بیس بدون اینکه در کوچه رو بزنن و من از پشت واز کنم، در واز شد. یه مرد به سن کامل اومد تو، سلام کرد، گفت امام سلام میرسونن، میفرماین که در این 17 سال کی خدا شما رو تنها گذاشت. به هر حال بعد اضافه کردن که یه پولی رسید و بدهی ها رو دادیم و گفتم خانم ما دیگه تو نجف روزیمون تمام شده، حاضر باش که بریم تبریز. هیچی هم اساسیه نداشتیم که فکرشو بکنیم، فقط فردای اون روز از همه خداحافظی کردیم و راه افتادیم به طرف تبریز. وارد تبریز شدیم، یه دلشکه گرفتیم، ما رو رسوند به خونه. آخرین دوریالی آن پول رو دادیم به اون دلشکه چی؟ وارد خونه تبریز شدیم در حالی که آن پول تمام شد.
سال 1314 بر اثر وضعیت نامناسب مالی ناچار به مراجعت شد و به زادگاه خود تبریز برگشت.
میرن شادباد و املاک مزروعی موروثیشون رسیدگی میکنن، میرن در طول مدت که نجف بودن رسیدگی نشده، اکثر باغات و مزارع و قنات‌ها رو به ویرانی رفته.
سید عبدالباقی طباطبایی فرزند علامه،
اون موقع ایشون جوری مدیریت میکرد مثل کشاورزی مدرن امروزی، در حالی که اون روز چنین چیزهای مرسوم نبود. مثلا برای باغهاشون خیابون احداث کردن، یادم هست که زیر برف و بارون ایشون پوستین تن میکردن و چتر دست میگرفتن، تو سرماها وای میسیدن سر کارگر برای ادامه کار زراعی. اونها رو جوری ردیف کاری میکردن که آدم هر جای باغ بود همه جای باغ رو میدید.
اگرچه او به قول خودش از تدریس و تفکر علمی به میزان ناچیزی بازمانده بود، اما به همراهی روستاییان از باغهای متروک شاداباد بهشت کوچکی ساخته بود و پس از سالها سختی همسر و فرزندانش رنگ رفاه و آرامش را به خود دیدند. اما این ایام زود گذر بود. آذربایجان در سال 1324 شمسی با فرو نشستن جنگ جهانی دوم آبستن حوادث جدیدی شد. این خطه زرخیز پس از سالها اشغال و ناامنی شاهد خروج نیروهای اشغالگر روسی بود.
تا سال 1320 که متفقین وارد ایران شدن. اون موقع در تبریز و آذربایجان امنیت خیلی ضعیف شده بود.
سید عبدالباقی طباطبایی فرزند علامه،
اون موقع پدر ما یک اسلحه کمری خرید و یک تفنگ گلوله زن، اینا رو تو خونه داشت برای حفاظت و امنیت. البته نوری پیش نیومد استفاده بشه. فقط یه شب سربازای از جنگ برگشته روسی اومده بودن، تابستون بود، اومده بودن همون ده شادباد که تابستون می‌رفتیم ده، اومده بودن غارت و اینا دزدی، و ایشون به ما گفت که خونه ده که برای ما ساخته بودن دو طبقه بود، به ما گفتن که به طبقه پایین، خودشون طبقه بالا سنگر گرفتن، مدت تیراندازی و فلان اینا، اونا برگشتن رفتن روسا.
در تهران رضاخان مغضوب اربابان قدیم خود شد و راهی تبعید گردید. در این گیرودار قحطی و وحشت فرزندش محمد رضا به جای او بر تخت نشست. دولت مرکزی ضعیف بود و مجالی برای گردنکشی قدرت‌های محلی فراهم آمده بود. در آذربایجان فرقه دموکرات با حمایت بلشویک‌های شوروی زمام امور منطقه را در دست می‌گیرد و با ترویج اندیشه‌های اشتراکی اجرا کننده منویات همسایه شمالی می‌شود.
آذر ماه 1324 آذربایجان عصبانی بود از حکومت مرکزی. فرقه دموکرات که پیشوری رهبرش بود از این موقعیت استفاده کرد و با کمک دولت شوروی قیامی کردند و آذربایجان رو از تهران جدا کردند. زیادی از مالکین رو اینا قلقم کردن و کشتن و اموالشون رو غارت کردند و خیلی ناامنی شد. به رعایا میگفتن که برید انبارهای مالک رو خالی کنید. یه مدت اینطوری شد. بعد اون رعیتایی که ضعیف‌تر بودن دستشون خالی مونده بود رفتن گفتن ما چیکار کنیم؟ گفته بودن شما برید از اون رعیتایی که غارت کردن چیزی بردارید. شب‌های آدم هست که بعضی وقتا از این فقه دموکراتیا مثلا ساعت 2-3 صبح میوردن در میزدن که 3000 تومان بدید 5000 تومان بدید. از این صحبت ها وجود داشت. وقت در اسفند ماه 24 که ناامنی شدت گرفته بود در تبریز تصمیم میگیرن که مهاجرت کنن به قم.
10 سال خورده ای در آن سامان به سر بردن که الحق باید این دوره را در زندگی خود دوره خسارت روحی به شمارم، زیرا بر اثر گرفتاری ضروری به معاشرت عمومی از تدریس و تفکر علمی جز مقداری بسیار ناچیز باز مانده بودم و پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می بردم.
علامه واقعا اگر ما در بعضی از القاب که برای دانشگاهی ها می گیم، برای حوزوی ها می گیم، گاهی گفته میشه مسامحه شده، گاهی گفته میشه مبالغه شده، گاهی گفت راجع به ایشون بدون هیچ مبالغه ای این لقب علامه صادقه. یعنی اگر ما بخوایم مصداق واقعی یا علامه 2-3-10 نشون بدیم یکیش ایشون.
آیت الله رضا استادی.
خب علامه تواد علامه است، ولی ایشون خودش مقاله می نوشت. شما اگر با وضع حوزه ها به خصوص در سابق آشنا باشید میدونید که اون روزا بعضی از این کارا برای خیلی از اهل علم سبک شمرده میشد. یکی میگفت مگه ما روزنامه نویسیم؟ ولی ایشون وقتی احساس مسئولیت کرد اونجور تواضع داشت که در مجله مکتب اسلام که شاگرداش مقاله می نوشتن خود ایشون هم مقاله در اون مجله چاپ میشد یا در بعضی از مجلات دیگه.
حالا اینکه علامه با وجود اون شخصیت فوق‌العاده‌ای که داشت و علامه بود، کم نظیرم بود، با این خودش اومد تنزل داد در مسائل مورد نیاز جامعه.
آیت الله ابراهیم امینی.
این واقعا برای همه ما درس بود. اصلا فارسی نویسی مرسوم نبود در حوزه. اون کسی که فارسی نویسی رو اوورد رسمی کرد در حوزه علامه بود، تشویق میکرد به ما. حتی من یادم اول مقاله رو که ما نوشتیم، من خودم نوشته بودم برای همون در عقاید بود، مدام خدمت علامه خوندم، از اول تا آخر گوش دادن، گفتن خوبه.
تواضع علمی ایشون یه وقت مطرح شد که شما خوبه یه دوره اصول عقاید برای مدرسه ابتدایی بنویسید، کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. ایشون یه دوره اصول عقاید در 5 جلد چاپ شد.
آیت الله رضا استادی.
فارسی برای بچه‌ها، این علامه طباطبایی کتاب نوشت در 5 قسمت که بعداً هم 5 تاش یه جا حالا چاپ میشه، برای مدرسه، برای بچه‌های مدرسه. یه تواضع از این بالاتر؟
یعنی کسی بود دنبال وظیفه بود، نمیخواست زندگی بکنه، میخواست انجام وظیفه. یک کسی میخواد زندگی بکنه، این ارزش نداره.
مرحوم حجت الاسلام حسین زرندی:
هر چیزی که به زندگی ما دولت موارد بکنه تسلیمه، اما یک عده نه، نمیخوان زندگی بکنن، میخوان عزت داشته باشن، میخوان اون چه وظیفشون رو انجام بدن.
شاید کسی امروز باور نکنه، در قم یه مجموعه بود به نام ترانسپورت که مسافر رو از قم به تهران منتقل میکرد، از تهران به قم منتقل میکرد. مکرر در ماه اتفاق داده بود که علامه طباطبایی تهران میخواد بره، سوار همین اتوبوس ها بود، طلاب تو همون اتوبوس سوار میشدن، مردم تو همون، یعنی ایشون از منزل به تعبیره اون روز میرفت گاراژ ترانسپورت، اتوبوس سوار میشد، تهران خیابان ناصر خسرو شمس العماره پیاده میشد و به کارهای شخصیش، گاهی باید به کتاب فروشی سر بزنه، گاهی برای تعقیب کار المیزان جایی باید بره. رسمن میسیه فرد عادی عادی مکرر اتفاقات بود که از طلاب اون روز شما سوال کنید، متعدد اتفاقات بود که ناگاهیشون همسفر بودن، در کنار صندلیشون نشسته بودن و شاید امروز اصلا باور کردنی نباشه.
من فکر کنم که سه چیز رو با هم در نهایت جمع کرده بود: عقل و دین و عمل.
محمد حسین قدوسی نوه علامه:
دیانتش متکی بر عقلانیتش بود و ملازمه با اون بود و نتیجه بخش دیانتش همین بود که عقلانیتش تشدید می شد. و عمل، به جای اینکه دین رو یک ابزاری بکنه که بر دیگران سخت بگیره و ابزار این بکنه که پیوسته نصیحت بکنه، به این اون بگه، فرمایشاتش زیادتر بشه، دستوراتش زیادتر بشه، ایشون معکوس این بود، به دیگران کار نداشت و خودش اون چیزی که اعتقاد داشت عمل میکرد.
در اصل سیاری بود، در خانه های مختلف بود که گاهی هم خونه خود ما بود.
آیت الله ابراهیم امینی:
ما در یه اتاقی که داشتیم جایی رو یه پتو مینداختیم و یه متکا هم میذاشتیم پشتش که حالا علامه که میاد پشتش رو به این بده. ایشون همیشه میرفت یه گوشش مینشست، نمیمد این جلو و اینقدر متواضع بود، هر کسی با علامه صحبت میکرد فکر میکرد که این از همه محبوب تر پهلو علامه است.
هیچ وقت حاضر نبودن که خلاصه بگن من یه آدم وارسته هستم، حتی از آدم معمولی هستم، همیشه از معمول پایین تر بودن.
نجمه سادات طباطبایی فرزند علامه:
خودشون کوچیکتر از این حساب میکردن، هیچ وقت تو خونه حاضر، مادرم خیلی دوست داشتن که مثلا بالای اتاق رسم قدیم یه دوشکی بندازن، متکایی بذارن، حاجام بشینن. ایشون قبول نکردن، تا آخرم قبول نکردن، هیچ وقت تکیه نمیدادن. ببینید اینا، ما خب به ما که نمیگفتن، ما میفهمیدیم چه جور زندگی میکنن، اینا خودش درس بود برای ما.
خداوند درجاتش را متعالی بفرماید که لفظ ابد را بسیار بر زبان می آورد و در مجالس افادات خیش چه بسا این جمله کوتاه، سنگین و وزین را به ما القا میفرمود که ما ابد در پیش داریم. انسان از بین رفتنی نیست، باقی و برقرار است، منتها به یک معنا لباس عوض می کند و به یک معنا جا عوض می کند. انسان موجودی است ابدی.
درصد جاش خالیه، کسی الان مثل اون ما نداریم و یا من نمیشناسم.
حجت الاسلام علی اکبر مسعودی خمینی:
سالک یعنی این، سالک عارف، سالک یعنی چی؟
یعنی راه صحیح شریعت رو بره تا به آخر و هیچ خسته نشه.
هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون بشبایم خجل باشم از عشق بی زبان روشن تر است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب، شران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران.
امروز اینجا این بار همه با هم، مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزوار.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. پنج شنبه 13 ماه رجب مصادف است با سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام، که این روز رو به نام روز پدر نامگذاری کردن. پیشا پیش روز پدر رو به همه شما پدران زحمتکش، پرتلاش و خانواده دوست تبریک میگیم. امیدواریم که تنتون سالم باشه و سایتون بالا سر خانواده های عزیزتون. من و بابام عنوان برنامه ایست که قرار از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون بشه. مدت این برنامه حدود 15 دقیقه است و ویژه برنامه ایست به مناسبت بزرگداشت روز پدر. به اتفاق شما عزیزان میشنویم در حالی که میرسیم به ساعت 21. شبتون خوب و خوش.
منو بابا